بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه مؤمنون توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1390 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللعب معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. سوره مبارکه حج با دستور به نماز و زکات و اعتصام به حبل خدا پایان پذیرفت. بخش پایانی سوره مبارکه حج این بود: فأقیم الصلاة و آت الزکاة و اعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولا و نعم النصير. که البته فرق بین ولایت و نصرت در بحث‌های قبل بیان شد. گرچه سوره مبارکه حج در مدینه نازل شد و سوره مبارکه مؤمنون در مکه و سوره مؤمنون قبل از سوره حج نازل شد، لکن تنظیم سور قرآنی به این سبک نشانه نظم خاصی است که بین این سور برقرار است. اونچه که در پایان سوره مبارکه حج بیان شده که دستور به اقامه نماز و ایتاء زکات است، در آغاز سوره مبارکه مؤمنون مطرح شده که قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مطلب دیگر اون است که فلاح لغتاً یعنی شکافتن. به کشاورزان فلاح میگویند برای اینکه زمین را شیار میکنند، میشکافند و زمینی شکاف حبه و هسته را هم فراهم میکنند. اگر کسی بتواند موانع را بشکافد و به مقصد برسد، چنین کسی فالح است، فلاح دارد. قد افلح المؤمنون به صورت فعل ماضی ذکر کرده با قد تحقیق، یعنی کسانی که اهل ایمانند یقیناً به مقصد میرسند. اوصافی را برای مؤمنان ذکر کرده است که سبب فلاح اونهاست. صرف ایمان یعنی اعتقاد به معارف دین به تنهایی کافی برای فلاح و سعادت نیست، لازم هست ولی کافی نیست، چون برای سعادت دو عامل لازم است، یکی ایمان و دیگری عمل صالح. ولی برای کیفر و عذاب فقط یک عامل لازم است و اون عصیان است. لذا در قرآن کریم هر جا سخن از بهشت است دو عامل ذکر می شود، یکی ایمان و یکی عمل صالح، مگر اون جایی که قرینه همراهی کند که عمل صالح را در درون عنوان ایمان ذکر بکند، اون هم کم است. غالبا سبب ورود بهش را ایمان و عمل صالح می داند. اما برای عذاب فقط یک عامل کافی است و اون معصیت است، خواه اون معصیت کننده مؤمن باشد خواه کافر. البته فرق ایمان و کفر در مسئله خلود مشخص می شود. قد افلح المؤمنون. یه بیانی را سید الاستاد رضوان الله علیه به عنوان فرق علم و ایمان ذکر میکنن. یه بحثی رو ذیل این آیه قد افلح المؤمنون به عنوان تأثیر ایمان ذکر میکنن. میفرمان به این که صرف علم باید و نباید کافی نیست که انسان علم داشته باشد چی حق است، چی باطل، چی صدق است، چی کذب، چه خیر است، چه شر، چه حسن است، چه قبی. صرف این علم کافی نیست، این یک. بلکه علم به این که من باید این کار را بکنم لازم است. پس یه وقت دادم علم دارد که فرونشه خوب است، فرونشه حق است، فرونشه خیر است، فرونشه حسن است. یه وقت گذشته از اون علم مطلق و عام، علم خاص هم دارد که این شی بر من لازم است، در سعادت من سهیم است، من باید این کار را بکنم. ایمان به این علم دوم برمیگردد. باید تلاش و کوششی سعی می‌فرمایند که این مطلب را تثبیت کنم. لکن در بحث‌های قبل داشتیم که سنخ ایمان اصلاً از سنخ علم نیست. سنخ ایمان اراده، اخلاص، محبت، رضا، سخط، غضب، جذب، دفع، اراده، کراهت، عداوت، محبت و سرانجام همه اینها تولی و تبری، اینا یه فهرست مفصلی است که متولی اینها عقل عملی است. اما همه تصورات و اندیشه ها و تصدیق ها و تکذیب ها، چه در علوم تجربی، چه در نیمه تجربی، چه در تجریدی، چه در تجریدی ناب، یعنی چه در علومی که به اصطلاح میگن علوم طبیعی، چه در علوم ریاضی، چه در فلسفه و کلام، چه در عرفان نظری، همه این علم ها که به دانش برمیگرده متولیش عقل نظری است. ما باید مرز بین این دو را مشخص بکنیم تا روشن بشود که چطور با اینکه بعضی ها علم دارن که فرونشه 100% نفع دارد ولی انجام نمیدن، فرونکار 100% ضرر دارد ولی انجام میدن، این آدم معتادی که کارتون خوابها رو تو جدولا میبینه، این هیچ تردیدی ندارد که اعتیاد ضرر دارد اما دستبردار نیست. یا اون کسی که عالم است و احکام شرع را میداند، آیات را میداند، روایات را میداند، اگر خودش مجتهد است فتوا دارد، اگر نه که فتوای مرجعش میداند، عالما آمدن گناه میکند. این مشکلش چیه؟ شاید ده ها بار گفته شد به این که مرزها کاملا از هم جداست. هیچ یعنی هیچ ارتباطی بین ایمان و علم نیست، هیچ ارتباطی بین نیروی عمل و دانش نیست، هیچ پیوندی بین انگیزه و اندیشه نیست. باید بی‌رحمانه اینها را جدا کرد تا مرزا مشخص بشه. نه، برای اولیای الهی علم همان و عمل همان. یه عده کاملا همین که فهمیدن عمل میکنن، یه عده بانگ 100% علم دارن عمل نمیکنن. این مطلب باز شد که سید الاستاد رضوان الله علیه یه بحث خاصی تحت عنوان تأثیر ایمان ذیل همین آیه قد افلح المؤمنون مطرح بفرمایند که چطور گاه انسان با اینکه میداند حکم شرعی چیست معذالک معصیت میکند. خب بنابراین حالا انشاءالله شاید روشن بشه. در بحث های قبل داشتیم که ما در محدوده حواس ظاهریمون مجاری ادراکی و تحریکیمون رو که خوب ارزیابی کنیم، این کمک میکند به فرق بین اندیشه و انگیزه و فهمیدن راز این که چرا بعضی عالم بیعمله. ما در دستگاه بیرونیمون یه سلسله مجاری ادراکی داریم مثل چشم، گوش و مانند، که اینا میفهمند، چشم میبیند، گوش میشنود. یه سلسله مجاری تحریکی داری مثل دست، پا، اینا چیز نمیفهمن ولی کار میکنن. لامسه غیر از دست است، لامسه غیر از پاست. نیروی لامسه در تمام جرم بدن مفروش هست. دست و پا سرد و گرم و مانند اون را درک میکنن، اما حرکت مال نیروی لامسه نیست. این پا باید بدود، این کار است. خب پس ما یه سلسله نیروهایی داریم که متولیان ادراکن، یه سلسله نیروهایی داریم که متولیان تحریکن. این اصل اول. اصل دوم آن است که افراد از نظر سلامت و معیب بودن این نیروها چهار گروه هن. گروه اول کسانی هن که هم نیروهای ادراکی اینها سالم است، هم نیروهای تحریکی اینها. اینا هم چشم و گوش بینا دارن، هم دست و پای دونده. اگر یه مار و عقربی هست اینا کاملا میبینن و کاملا هم فرار میکنن. فرار کردن مال پاست، دیدن مال چشمه. اینا هم از نظر ادراک سالمن، هم از نظر تحریک. گروه دوم کسانی هن که ادراک اینها قوی است ولی تحریک اینها ضعیف است. یعنی چشمشون سالم است، مار را میبینن، عقرب میبینن، خطر را میبینن، اما پاشون فلجه. خب این چی رو فرار بکنه؟ پاش بسته است. حالا کی بست مطلب دیگه است. این کسی که چشمش باز است و پای او بسته، این میفهمد، هیچ تردیدی ندارد که این مار است و دارد میآید و مسموم میکند و میکشد، اما نمیتونه فرار کنه. گروه سوم کسانی هستند که مجاری ادراکی اینها ضعیف است و مجاری تحریکی اینها قوی. مثل نابینایی هایی که اعضا و جوارح دست و پای اونها سالم است، میتوانند بدوند اما مار را نمیبینند، عقرب را نمیبینند، اتومبیلی که دارد میاد نمیبینند. اینا از در ادراک محرومند و از در تحریک سالمند. چون تحریکشون باید با ادراک رهبری بشه، لذا خطر میبینن. گروه چهارم کسانی هستند که از هر دو جهت آسیب میبینن، هم معلولان اعضا و جوارح ادراکی هستند، هم معلولان اعضا و جوارح تحریکی، هم نابینا و ناشنواست، هم دست و پای او فلجه. این چهار گروه هستند. کاملا بین نیروی ادراکی و نیروی تحریکی فرق است. در درون ما هم به شرح زن ما یه سلسله دستگاه‌هایی داریم که متولیان اندیشن، تصورات دقیق و غیر دقیق به عهده اونهاست، تسلیقات بیان و مبین به عهده اینهاست، بررسی علوم تجربی، علوم نیمه تجربی ریاضی، علوم تجریدی فلسفه و کلام، علوم تجریدی ناب در عرفان نظری، همه اینها را دقیقا ممکنه در اینجا تدریس بکنن، کتابم بنویسن. اما همه اینها متولیان فهمن، متولیان دیدنن و ادراکن. اونجا که جای اراده و تصمیم و عزم و اخلاص و محبت و تولی و توریست، یه نیروی دیگه است، اون به نام عقل عملی است که العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان. از نظر درون هم انسان همین چهار گروه را دارد. بعضی ها خیلی خوب میفهمند، و خیلی خوب تصمیم میگیرن، اینها عالم عادلن، همین که فهمیدن عمل میکنن، هیچ تردیدی ندارن، چیزی که برای اونها ثابت شد بدون تردید عمل میکنن. هم عقل نظری اینها که متولی اندیشه از سالم است، هم عقل عملی اینها که مسئول اراده و تصمیم است سالم است، که بهی او بدر رحمان وکتسی بالجنان. خیلی ها عقل عملی را به همون ادراک حکمت عملی معنا میکنن. معروف بین حکما این است که مطالب نظری را عقل نظری ادراک میکند، حکمت عملی را مثل اخلاق را، فقه را، تهذیب نفس را، سیاست را، امثال ذلک را عقل عملی ادراک میکند. اون اصطلاح غیر مشهور حق است، حکمت را چه نظری و چه عملی، اونجا که سخن از علم و دانش هست همه را عقل نظری ادراک میکند، اونجا که جای اراده و تصمیم و باور و پذیرش هست عقل عملی به عهده میگیرد. و اون حدیث نورانی العقل و ما عبد به رحمان مؤید این اصطلاح دوم است. خب گروه اول کسانی هستند که هم نیروی ادراکی اینها قوی است، خوب میفهمند، هم نیروی تحریکی اینها سالم است، خوب تصمیم میگیرند. گروه دوم کسانی هستند که نیروی ادراکی اینها قوی است، خوب میفهمند، تدریس هم میکنند، تألیف هم میکنند، صاحب تألیف کرسی هم هستند، اما اون که باید تصمیم بگیرد، اراده کند، این بسته است. این در جبهه جهاد درونی در مسافه با شیطان شکست خود، شیطان این رو به گرو گرفت. بس اگر یک کسی عالم بی عمل بود، ما اگر به او اعتراض کردیم مگر نمیدانید، این اعتراض ما بی جاست، برای اینکه علم که مشکل حل نمی کند. اونی که مشکل حل می کند نه ما میدانیم نه از او میپرسیم. اونی که مشکل حل میکند بگم چرا در جنگ با هوس با شیطان شکست خوردی که اون نیروی تصمیم گرندت رو به گرو بگیرد و ببندد، چون در زیلش همون در سوره مبارکه زمر فرمود به این که امن هو قانتون آلا اللیل ساجدن و قائمن یهذر الاخرت و یرجو رحمت ربه هل یستوی الذین. یه همچه آیه است. این که نمیخواد بگه که عالم و غیر عالم فرق میکند، که عالم نماز شب خون، عالم نماز شب خون یعنی عالم نماز شب خون، این عالم نماز شب خون با دیاری فرق نمیکنه، فرق میکنه دیگه. کنارش نماز شب رو ذکر کرده، وگرنه شما بینید عالم با غیر عالم خیلی های در خیلی موارد یک سانن دیگه، در گناه مشترکن. امن هو قام، این که تنها یه آیه نیست که، امن هو با این مجموعاً یا آیه است. امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون. بنابراین درس خوندن نیمی از سعادت است. مشکل درس حل نمی کند، مشکل چیز دیگه حل می کند. خب این که دین گفته، اینا باور نکردن که یه جنگی هست و اون جنگجو شیطان است و شیطان از هر آل خلیفه، از هر آل سعودی پلیدتر است، برای اینکه اینا میخوان بکشد. شیطان نمیخواد بکشد، شیطان میخواد اسیر بگیرد. شیطان اگر میکشت که آدم راحت بود، او برده میخواهد، او نظام بردهداری است، میگه تو باید باشی هرچی من میگم عمل بکنی، اسیر میگیرد. این بیان نورانی هست امیر که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، همینه. در اون سند قباله ملکی که حضرت تنظیم فرمود برای خانه عثمان بن عفان، فرمود خانت شرقن این غربن اون شمالن اون جنوده و این حدودش ذکر میکند، فرمود این قباله است که من تنظیم کردم. قباله شاهد میخواهد، شاهد این قباله عقل است. اذا خرج من اثر الهوا، اگر عقل اسیر نباشد زیر این قباله امضا بکنه و و اگر عقل اسیر باشد این قباله را فقط من نوشتم، شاهد ندارم. از من علی بپرسی شاهدت کیه، میگم شاهد ندارم. شاهدم عقل است که اون عقل به بند کشیده شده. و یشهد علی ذلک العقل اذا خرج من اثر الهوا، اگر از اسارت هوس در بیاد. خب قرآن کریم فرمود بعضی ها به بند کشیدن، کل نفسن به ما کسبت رهینتون یک، کل امرئن به ما کسبت رهین دو. این دو تا آیه گرچه در قیامت ظهور کامل دارد، اما در دنیا برای خیلی ها شفاف روشن است که یه عده در گروهند. خب این کسی که همه چیز رو میدونه بعد معصیت میکنه، برای اینکه اونی که باید تصمیم بگیره که درس حوزه و دانشگاه نیست، تصمیم گرنده چیز دیگه است، اون در گروه، اون رو به گروه گرفتن. خب اگر انسان بدهکار باشه باید گروه بده. در مسائل مالی گاهی خانه رو گروه میده، گاهی زمین رو گروه میده، اما در مسائل دینی خود آدم ها گروه میگرن، نه علم آدمو، علم که حجت الله علی الخلق است، اون حجتو به نفع خداست، او رو گروه نمیگرن. این تصمیم گیری رو گروه میگرن. این عالمن آمدن دروغ میگه، عالمن آمدن نامحرم نگاه میکنه، برای اینکه این شهوت دلش میخواد. اونی که باید تصمیم بگیره بسته است، مثل کسی که پاشو بستن. خب بالاخره مار عقرب میاد نیش میزنه دیگه. این بیان نورانی ائمه علیهم السلام که فرمودن ان نظرت و سهمان من سهام ابلیس، که تمثیل است به تعیین، یعنی در بین همه گناهان نگاه به نامحرم تیر است، گناهان دیگر تیر نیست. این عنوان مثال و نمونه است. اینه که حضرت حسن نکرده نفرموده که الا و لابد گناه تیره، نخیر گناه تیر اصولا، منتها حالا این گناه رو روشنتر ذکر فرمود. ان نظرتو سهم من سهام ابلیس، ها یا سهم مسموم یا غیر مسموم. بنابراین در درون گاهی هر دو سالمه، گاهی دستگاه علم سالم است، به دستگاه تحریک و اراده آسیب دیده است. گروه سوم کسانی هستند که دستگاه ارادی اونها خیلی قوی است، اما دستگاه اندیشه اونها ضعیف است. اینا مثل مقدس های بی ادراکن، هر چی به اینها بگی باور میکنن. دستگاه عملی اینا خوبه، اما نمیفهمن که سیدی ظهور جعل و کذب و فریه است. این رو نمیفهمه. اما او رو که باید دعا بکنی، باید منتظر باشی، او رو خوب عمل میکنه. دستگاه عملی او دونده خوبی است، اما درکش ضعیفه. گروه چهارم کسانی هستند که هر دو ضعیفه. اون جاهل متحتک است، نه میفهمه نه عمل میکنه. تمام تلاش و کوشش باید این صرف بشه، هم در روانشناسی، هم در روانکاوی، هم کندوکاو درون ما. سید الاستاد رضوان الله هشتش با اولیای الهی خیلی تلاش و کوشش کردن که بالاخره بگن مشکل چیه، به ما راه حل پیدا نکردیم در المیزان. الانم اینجا میفرمان به این که تنها علم کافی نیست فرون چیز خوبه، علم به این که حتما من باید انجام بدم لازم است. بگیم این هم لازم است ولی این کافی نیست. علم ولو این که ناظر با این باشه که این کار برای من 100% خوب است و اگر نکنم 100% ضرر دارد، این هم کافی نیست. این نیمی از قضیه است. دستگاه اندیشه متولی اراده نیست، اراده دستگاه جدایی دارد، محبت و اخلاص و عشق. الان شما میبینید خیلی از شماها خب همین طورید دیگه. یه روایتی که مربوط به مقتره است، اعاظم و اساتین محدثی مرحوم صدوق، مرحوم کلینی، این رضوان الله علیهم با سند معتبر جریان سید شهدا یا جریان صدیق کبرا سلام الله علیه ما رو نقل کردن. خب آدم وقتی مطالعه میکنه از سند معتبر، گوینده معتبر، کتاب معتبر، متأثر میشه و یا ممکنه یک نمی از چشمش در موقع مطالعه بیاد. اما وقتی یه مداح با آهنگ خوب اینو میخونه، آدم نمیتونه خودش رو کنترل کنه. علم که نمیگریونه که اون آهنگ است که میگریونه، اون آهنگ با اراده کار دارد، با عقل عملی کار دارد، اون که با دانش کار ندارد که، اون که چیزی جدیده، اون خیلی ضعیفترش خونده. اما اونی که اساس کار بود که پیش ماست، تو بین کلینی گفته، صدوق گفته، وجود مبارک امام صادق در مجلس این کار کرده، خب شاید ما ده برابر اونی که مدح محترم میخونه تو مقتل دیدیم. اما اونی که آدم میلرزونه، اون دستگاه آهنگ است، اون اراده رو او تحریک بکنه، اون که علم نمیاره که، او با اراده کار داره، اراده هم با آهنگ وابسته است. بنابراین خندم همینطوره، گریم همینطوره. اون دستگاه اراده را یه سلسله امور هنری اداره میکنه. اون مسئله دانش نیست، مسئله سند نیست، مسئله رجال درایی و متن نیست. خب ما با این زنده ایم، یعنی با یه دستگاهی داریم که مستقیما با اراده ما، تصمیم ما، شوق ما، عشق ما، سرانجام جامعه، همه اینها تولی و تبری ما کار داره. اون اوائلش جذب و دفع است، بعد شهوت و غضب است، بعد اراده و کراهت است، بعد عداوت و محبت است، بعد وقتی خیلی لطیف و رقیق شد میشه تولی و تبری. او با او کار داره. این تولی و تبری کار عقل عملی است. باید مواظب باشیم که در مسافه با دشمن این آسیب نبینه. جهاد اوسط همینه، شب و روز مواظب باشیم همینه. اون بحث های تصدیق نیمی از کار است. بله طلب علم فریضه است، واجب هست، اما اخلاص چطور؟ اخلاص مال حوزه و دانشگاه هست یا اخلاص مال نماز شبه؟ خب این اخلاص فراهم کردن، اراده فراهم کردن، جهاد نفس کردن، این با علم نیست. بنابراین ما دو تا کار باید بکنیم. یکی 50% به عهده حوزه و دانشگاه که بفهمیم چی حقه چی باطله. این یک که قضیه رو بهش میگن عقد، و تسمى القضية عقدا، چون بین موضوع محمول گره خورده است که الف با اس، این میشه قضیه. قضیه را اصطلاحا مستحضرید که میگن عقد. 50% دیگر مونده است و این است که اصحاره این قضیه را به جانمون گره ببندیم که بشمن عقیده. این میشه عقل عملی. این کار است، درک نیست، منتها کاریست مجرد. اصحاره این علم را به جانمون گره ببندیم که بشیم معتقد. وقتی معتقد شدیم عمل راه اندازی میشه. این بشکن مؤمن. ایمان کاملا مرزش از علم جداست، حتی از علم بباید. علم راهش اندیشه است، ایمان راهش انگیزه است. دو دستگاه کاملا از هم جدان، و جدایی اینها هنگام بیماری یکی و سلامت دیگری مشخص می شود، ولی در مقام برای اولیای الهی علم همان و ایمان همان. مثل این که انسانی که اعضا و جارح او سالم است، مار را دیده، دیدن همان و فرار همان، این دیگه معطل نیست. وقتی این اتومبیل به سرعت داره میاد، دیدن همان و فرار همان، این دیگه معطل نیست که تأمل بکند که. برای اینکه او فهمیده و باور کرده که از خطر باید حفظ بشه. خوده؟ چرا؟ علوم که تفاوت دارن، اراده هم اراده ملازه فرمودید از مسئله جذب و دفع به شهوت و غضب، به اراده و کراهه، به عداوت و محبت، وقتی خیلی رقیق شد و شفاف شد و بلورین شد میشه تبری و تبری. اونجا هم خیلی فرق دارد، علوم درجاتی دارد، مراتبی دارد، ولی مرز علم از مرز اراده کاملا جداست. مثل این که مرز دیدن از مرز رفتن کاملا جداست. ما باید دو تا کار بکنیم. یکی این که چشم و گوشمون رو باز کنیم خوب بفهمیم. یکی این که دست و پای درونمون رو باز کنیم خوب بدویم. دیگه نایستیم. این که خطر رو دیدیم، تیراندازی شیطان رو دیدیم، ان نظرت و سهمون من سهام ابلیس، بیستیم و نگاه کنیم همینه. خب اگر کسی باور کرده که اینجا تیراندازی صحبت بره دیگه، این روایت خونده، درسش هم گفته، تقریرش هم نوشته، معذره نامحرم نگاه میکنه، این معلومه شه اونی که باید فرار کنه بسته است دیگر. ولی اونا نمیفهمن که علم مسائل دینی علمی است. اونا یه چیز دیگه میخوام بگن، میگن مسئله قیامت، مسئله خدا، مسئله ترس، اینا ایمانی است، علمی نیست. اینا نمیفهمن که علمی محض است. اینا میگن ترس از جهنم مثل ترس از سوسکه، شما از سوسک میترسی دیگری نمیترسه. اینا نمیفهمن که جهنم برهانی است مثل دو تا چهار تا، از همه چی بیخبرن. اونا خیال بکنن که خدا و قیامت و بهشت و جهنم اینا از سنخ این که شما از فلون پرنده خوشتون میاد ما نمیاد، شما از سوسک میترسی ما نمیترسی. میگن این علمی نیست، هیچ کس نمیتواند ثابت کند که به چه دلیل من از سوسک میترسم. میگم اشتباه میکنید، مسئله جهنم مسئله سوسک نیست، مسئله سم است. منظور تو نمیفهمی. بیان نورانی هست امید در جریان عقیل که این قسمت رو در نهج البلاغه در زیل داستان عقیل ذکر کرده، خوب شفاف و روشن کرده، فرمود اون چی که زیر عبا آوردی به عنوان حلوا و در حقیقت رشوه است و صدقه و صله رحم و امثال ذلک نیست، اما مختبتون انت، مگر مخبتی؟ اینی که تو به عنوان حلواشین آوردی واقعیتش اینه که اگر یه غذای رو، یه چیزی رو، مار بزرگ افعی بخوره، یک، بالا بیاره قی بکنه، دو، قی کرده افعی رو کسی خمیر بکنه، سه، هیچ عاقلی به او دست نمیزنه، چهار، این بیان معصومی است که میگوید اینی به طرق سمای اعلم مینی به طرق عرض، یعنی باطن رشوه سم است. این سه راه داره، یا نظیر اویس قرن باش، بو کن میبینی بوی سم میده، یا حرف معصوم را گوش بده، یا دو روز صبر کن ببین چی گیرت میاد. سه تا راه داره دیگه. این که قرآن کریم یه درو فرمود مثلهم که مثل الکلب یا مثلهم که مثل الحمار، این تحقیق است و نه تحقیر. قرآن کسی نمیخواد کسی رو تحقیر کنه، برخلاف ادب حرف بزنه. میگه یا چشم باز کن میبینی باطل اینا حیوانه. وجود مبارکه امام باقر این کار کرد، وجود مبارکه امام صادق این کار کرد، امام سجاد این کار کرد در صحنه عرفات. خب نشون دادن، هر دو به اصحاب خاص نشون دادن. اینا گفتن کسر الزجیج و غل الحجیج، حضرت بود نه، کسر الزجیج و غل الحجیج، سهر عرفات را حیوانا پر کردن. کسی در برابر امام زمان خود بیستد به دنبال سقیفه حرکت کنه جور دیگه است. میگه نه ببین، خب هر دو دیدن دیگر، هم شاگرد امام سجاد دید، هم شاگرد امام باقر دید که صحنه عرفات پر از حیواناته. این یا اینجور، یا آدم حرف معصوم رو گوش میده، یا درست صبر میکنه بعد از مرگ ببینه که خیلی ها از الوحوش و حشرت همینن، هم مرحوم شیخ طوسی از ما، هم جناب زمخشری از اونها در ذیل آیه فتحتون افواجا نقل کردن دیگر که عده زیادی به صورت حیوانات محشور میشن. این تحقیق قرآنی است نه تحقیر. بیان نورانی هستم اینه که زیر میزی رو میزی سمه. ست راه داره که امپراتوری غرب و امثال غرب نرسن بفهمن. اینا میگن چیزی را که ما نبینیم باور نمی کنیم، همون حرف اسرائیلی ها میزنن که لن نؤمن لکه حتی نر الله جهره. معرفت شناسی اینها در همه این دوران کودکی خلاصه است، یعنی حس و تجربه. اینا به نیمه تجربی نرسیدن، چه رسد به تجریدی، چه رسد به تجریدی ناب. خب اینا خیال میکنن که ترس از جهنم است، ترس از سوسکه. برای اینکه تصمیم گیری انسان کار به علم نداره، لذا با دروغ میشه تصمیم گیری راست کرد دیگه، برای اینکه اونا برای اونا دنبال منافع خودشونن دیگه. تأثیری داره در اراده، دروغ میگن، این دروغ گزارش باور میاره، وقتی باور آورد اثر میکنن اونا از این را. لذا وقتی همین حرفه که میخوام بزنن خیلی رنگین و آهنگین و سنگین ادا میکنن تا باور کنه. همین تبلیغ را با صدای خوب بیان میکنن، با 4 علامت بیان میکنن، با 4 دروغ بیان میکنن تا باور بکنن. البته این باعث باور کردن هست، 50% این کار در صورتی که این سالم باشه باور میکنه، اگر سالم نباشه باور نمیکنه. غرض این است که باور کردن کار ثانی است. علم 50% مطلب را میکند که رابطه بین موضوع و محمول را مشخص بکند، بهش میگن عقل. اون اراده اسهاره این قضیه را به جان خود گره میزند، این میشه عقیده. این گاهی از راه صحیح است، گاهی از راه شیطان هم از همین راه میباورانه دیگه. شیطان وقتی که این شخص رو گفت به فلون مطلب معتقد باش، او مرید چیزی است که شیطان میطلبد، گفت لا تتبع خطوات شیطان. بنابراین مرز ایمان کاملا از مرز علم جداست، مثل این که مرز دویدن کاملا از مرز دیدن جداست. اگر کسی دستگاه دوندگی او آسیب ببیند، علم مشکل را حل نمی کنه. غالب کسانی که عالمن آمدن معصیت می کنن همین است. پس مطالب علمی 100% علمی است، یعنی اصول دین اعتقادات کاملا قابل برهان است. حالا اگر کسی معرفت شناسی او در حس، در حد حس و تجربه بود، او لا تعمل ابصار بلکن تعمل غروب و لطیف صدور که در سوره مبارکه حج بود خودش کور کرد، این میگه بله ترس از جهنم مثل ترس از نصوص برهانی نیست. اما مثل کسی که شاگرد هست امین سلام الله علیه باشد، نه، میگه رشوه سم بدبوش و 3 راه داره. خب بنابراین ایمان به عمر میگرده. قد افلح کسی که مؤمن هست، یعنی معارف دینی را فهمید، 1، بعد از فهم به جان خود گره زد، 2، حالا که گره میزنه، گاهی 1 گره هست، گاهی 2 گره هست، گاهی 3-4 گره هست، گاهی شله، گاهی بسته، ضعیفه. این ایمان درجاتی دارد، فرمود باید گره محکم باشه که کنارش اقامه نماز هست، کنارش فعل زکات هست، کنارش حفظ عفاف و عصمت هست، کنارش پرهیز از سایر خلاف هاست، کنارش حفظ امانت های فردی و جمعی است. اینا را ذکر می کند، باز دوباره جمع‌بندی می کند که نه تنها در نماز خشوع هستند، مواظب نمازها هستند، نه اهل نمازند، مواظب نماز جماعتن، مواظب نماز جمعن، مواظب نماز شبن، مواظب نماز واجبن، مواظب نماز مستحبن، یحافظون علی صلواتهم. تنها یه نماز بخونه بره نیست، این اگه بخواد ارثش فردوس باشه، فردوسی الارث باشه، باید همه نمازاش حفظ بکنه، 2 رو بخونه، 2 رو نخونه، واجب بخونه، مستحب نخونه، اهل اینا نباشه، این نیست. یحافظوهم علی صلواتهم یحافظون. لذا مسئله صلات را به صورت جنس یا مفرد ذکر کرده، مسئله صلوات را که تکرار کرده به صورت جمع آورده. کسی که مواظب همه نمازشه، به من چی و به تو چی نمیگه، تو همه نمازها حضور داره، هم نمازهای واجب هم نمازهای مستحب. خب قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نماز واقع ستون دینه و اینها که در نماز خاشعند، در بسیار از موارد چون با خدای خود سخن میگوین، خدا هم با اینها حرف میزند. این طور نیست که خدای سبحان فقط مستمع باشد، گاهی هم با او سخن میگوید. همونهایی هستند که در بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه و نهج بلاغه است که ناجاهم الله فی ذات فکرهم، در درون درون اینا خدا با اونا مناجات بکنه. و غیر از اون بیان نورانی حضرت در مناجات شعبانی است. خب خشوع همو اون انقیاد درونی است که با ترس همراه هست. یه وقت عزیزانه است، یه وقتی ذلیلانه. عزیزانه باشد هر جا کلام خدا و اثر خدا ظهور کرد، خشوع عزیزانه است. فرمود لو انزل لهذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدا من خشية الله. به مردان الهی هم عزیزانه خاشعن. در خیلی از موارد سخن از الخاشعین و الخاشعات، زنان خاشه، مردان خاشه، اینا رو ذکر میکنن. گاه خشوع روی قهر و ذلت است که دستور بارکه تاها نمونه این گذشت. آیه 108 سوره مبارکه تاها این بود که یوم اذن یتبعون الداعی لا عوج له و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. اینا از ترس مقهورانه و ذلیلانه آرام سخن میگوین. چون که در سوره مبارکه شورا هم آیه 45 به این صورت آمده است و تراهم یعرضون علیها خاشعین من الذل ینظرون من طرف خفی. آرام آهسته از کنار گوش نگاه میکنن از ترس. کسی که خشوع عزیزانه را رها کرد مبتلا به خشوع ذلیلانه میشود. والحمد لله رب العالمين.